بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و عجل فرجه. آیات 82 تا 88 سوره مبارکه هود تلاوت شد. یه مروری کنیم روی این آیات. آیات با ماجرای قوم لوط شروع میشه. اگر به آیات سوره هود در صفحه قبلش مراجعه کنید میبینید که راجع به قوم لوطه و با این آیه صفحه قبلش ختم میشه که قالو یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک. اون ملک هایی که آمده بودن برای عذاب قوم لوط و پیامبر الهی نگران بود که این قوم آلوده پلید بخوان متعرض اینها باشن، چون خبر نداشت که اینها ملکند. به صورت دوتا مرد زیباروی جوان آراسته ای آمده بودن خدمت حضرت. نگران بود که اینها آمدن هجوم آوردن و طمع لذت جویی حرام دارند و هرچی هم لوط التماس میکرد که بابا راه درست تأمین این نیاز و دستیابی به این لذت راه حلالش ازدواج با زنانه و این گرایش به سمت همجنس که از بلاهاییست که عصر ما هم امروز باش میبینیم چجوری مبتلاست متاسفانه و کار رو کار موجهی تو دنیای امروز معرفی میکنن، نه عمل پلیدی، نه انحرافی، بلکه کاملا تئوریزش کردن بحث همجنسگرایی رو و کاملا در قالب قانون براش وجاهت تعریف کردن و نهادهای اجتماعی هم اینها دارند و رسما و علنا تو کشورهای دنیا فعالیت میکنن. به هر حال از لوط نگران این دو ملک بود و نمیدونست اینا ملکن. این دو ملک قالو یا لوط انا رسل ربک، گفتن لوط نگران حال ما نباش، ما فرستاده های خدا هستیم، فرشتگان الهی هستیم، آمدیم برای عذاب قومت. لن یصلوا الیک، اینا دست به تو پیدا نمی کنن. نه نگران خودت باش که آسیبی به تو برسونن، نه نگران ما باش که بتونن به ما لطمه ای وارد کنن. بعد بهش گفتن که فسر به اهلی که به قطع من اللیل و لا یلتفت من کم احدون این نمرتک، شبانه اهلت رو بردار و از این سرزمین کوچ کن، یه بخشی از شب رو ازش بهره بگیر. ببینید کوچ کردن از وادی گناه و آلودگی شب اتفاق میفته، لذا اونهایی که میخوان توبه راستین بکنن، تحول واقعی در سلوک پیدا کنند، از دنیا طلبی، از غفلت، از معصیت دست بکشن، معنویت گرا بشن، پاکدامن بشن، اهل طهارت بشن، در شکل ظاهریش هم باید شبخیز بشن، از قطع من اللیل استفاده کنند و شبرو باشند. لذا تو سیر و سلوک بر سحرخیزی و بهرگیری از شب تأکید ویژه‌ای شده دیگه. هم به این معناست، هم اینکه اساساً سیر در شب اتفاق میفته، چون تا شما به ملاقات حقیقت نائل نشدید در شب به سر میبرید. تا انسان راه به اون صبح طالع پیدا نکرده، به اون فجر حقیقی راه پیدا نکرده، تو شبه، تو تاریکیه. گفتیم براتون دنیا وادی ظلماته، وادی تاریکیه، لذا به این معنا هم شب باید راه افتاد، تو شب باید حرکت کرد تا به روز رسید، به صبح رسید. بهش گفتن که فسر به اهل که به قطع من اللیل، که بخشی از شب رو خانوادت رو بردار و این سرزمین رو ترک کنید، فاصله بگیرید. ولا یلتفت منکم احدون الدم را، احدی از شما بر نگرده به پشت سر نگاه کنه مگر همسر تو که این کار رو خواهد کرد. این به پشت سر نگاه کردن یعنی یک نوع دلبستگی داشتن، یک نوع معتاد بودن، ولو در صورت ظاهر داره دست میکشه اما هنوز دلش اونجاست. و کسی که دلش اونجاست با اونها محشور خواهد بود دیگه. فرمودن من رضیه به فعل قومه تا وقت چیه که داخل فیه. کسی که به عمل یک قومی راضی باشه، خوشنود باشه، دلش پیش اونا باشه، ولو در ظاهرم همراه اونا نباشه، اما در دستگاه الهی جز اونها حساب میشه. لذا عذابی که آمد این زن رو هم گره، ولو اینکه این زن در بین قوم نبود دیگه، همراه از دلوت آمده بودن بیرون، اما چون دلش پیش اونها بود، التفات به اونها داشت، توجه به اونها داشت، این زن هم مبتلای به همون عذاب شد و از بین رفت. حالا به هر حال این زن و زن حضرت نوح دو تا سمبل کفر و پلیدی و آلودگی هستند که قرآن اینها رو انتخاب کرد در سوره تحریم. اونجا وقتی که اون دو همسر پیغمبر رو راجبشون داره صحبت میکنه، لمتا حرم و ما حلل الله لک تفتقی مرزات و ازواجک، اونجا اشاره میکنه به اون دو زن، اسمی از اون دو زن پیامبر اکرم نمیبره، اما میگه ضرب الله مثلا، خدای مثلی میزنه برای کسانی که کافر شدن. بعد کیو مثال میزنه؟ همسر نوح و همسر لوط. اینا دو سمبولن در قرآن برای تجسم کامل کفر و پلیدی، و اون دو همسر پیامبر نمادشون توی تاریخ انبیای گذشته همین دو زن. حدیث داریم، اهل سنت هم نقل کردن، شیعه هم نقل کردن، که پیغمبر اکرم فرمود که هر چه در امت‌های گذشته اتفاق افتاده عین او تو امت منم اتفاق میفته، طابق و نعل بنا. و حالا مصداق این دو زن، یعنی زن حضرت نوح و زن حضرت لوط، توی امت پیامبر خاتم دیگه شناخته شده از کیا هستن. و تو اون سوره میدونید که با چه لحنه تندی راجع به اینها صحبت میشه. جاهای دیگه هم به اینها اشاره شده، تو سوره احزاب یادتونه دیگه، اونجایی که خدا داره راجع به همسران پیغمبر صحبت میکنه، زنان پیغمبر رو به دو گروه تقسیم میکنه. یه گروه اهل تقوا، اهل پاکی، که میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء تقیتون، ای همسران پیغمبر اگر تقوا پیشه کنید هیچ زنی به پای شما مرتبت شما نمیرسه. اما درست مقابل اونا گروه دیگر از زنان پیغمبر رو نام میبره. مراجعه کنید سوره احزاب، اونجا صحبت کردم، حالا در گذشته توی فایل ها هست دیگه راجعش. حالا ای حال، بعد فرمود ان موعدهم الصبح، الیس الصبح بقریب؟ فرمود موعد اونها، وعدگاهی که به اونها وعده داده شده صبحه. تو شب حرکت کردن اما به سمت صبح حرکت کردن، صبح طلوع، صبح ظهور، صبح رجعت، صبح قیامت، اینا همه صبح دیگه. و برای رسیدن به صبح باید بین طلوع اینم پشت سر گذاشت، نه؟ بین طلوعین یه آثاری از شب توشه، یه آثاری هم از صبح دیگه. هم از تاریکی های شب یک مرتبه ای در بین طلوعین هست، هم از روشنایی های روز. یک برزخ بین شب و روزه. تو سلوک هم همینه دیگه. سالک وقتی از شب دنیا طلبی و دنیا گرایی و معصیت و غفلت و بطالت به یک بیداری نائل میشه، به یقظه میرسه، سیرش که آغاز میشه یک بین طلوع این رو باید طی کنه. به یه تعبیرم شاید 10 مرحله باشه که قرآن فرمود و الفجر و لیال عشر و شفع بود. به هرچه میاد جلوتر بین طلوع این، هی از تاریکی کم میشه، به شدت روشنایی افزوده میشه، تا اینکه دیگه صبح صادق طلوع میکنه و دیگه میشه روز کامل، روز میرسه. حالا فرمود موعد اینها وقتی که بهشون وعده دادیم صبح، حالا اینو گفتم به هر حسابی بگذارید، چه تو جنبه باطنی صبح باطنی بگیرید، چه صبح ظاهری بگیرید، چه صبح ظهور بگیرید، صبح ظهور حجت خدا بگیرید، چه صبح رجعت بگیرید، چه صبح قیامت بگیرید، هر کدوم از این صبح ها رو بگیرید درسته، چون همه اینا وعده داده شده دیگه. راوی جلو ظهور فرمود بعد الله الذین آمنوا منکم و عمل و صالحات لیستخلفن هم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. بعد الله دیگه وعده داده. به بهشت و قیامت وعده داده. آیات قرآن دیگه مکرر هست دیگه. درسته؟ فرمود موعدشون صبحه. بعد یه سوال عجیبی پرسید. فرمود الیس الصبح و قریب؟ صبح نزدیک نیست؟ صبح نزدیک نیست؟ چون فردی که تو تاریکی اصلا احتمال اینکه صبحی در پیش باشه رو خیلی نمیده در عمل، خیلی مایوسه، خیلی دل شکسته است، خیلی بی انرژیه. گاهی اوقات اونقدر باور کرده شب رو که روز شده، زورم شده، آفتاب زده، این هنوز فکر میکنه شب، چشمش رو بسته، مایوسه دیگه. آدم مایوس هم چشمش رو میبنده دیگه، چون میگه نه، ما که توفیق دیدار حجت خدا رو نداریم، ما که توفیق دیدن ایام رجعت رو نداریم، ما که توفیق دیدن مثلا قیامت و بهشت و اینها رو نداریم، توفیق دیدن خدا رو نداریم که ما، چون مایوس شده چشماشو بسته. حالا زور شده به این سر صبح بعد داده بودن اینا رو ببینه، زور هم شده این هنوز چشماش بسته است. چرا؟ چون مایوسه، مایوسه، امید نداره. ولی اگر امید داشت چشمش باز بود. خدا میگه چی؟ میگه موعد اینا صبحه. بعد میگه صبح میگه نزدیک نیست. چرا اینقدر تو دور تصورش کردی؟ تو دعای عهد هست دیگه، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اینا خیلی دور تصور کردن ظهور حجت خدا رو، در حالی که ما خیلی نزدیک میبینیم اون رو. اهل سیر، اهل حقیقت، اهل معرفت خیلی نزدیک میبینن، اینقدر نزدیک میبینن که میبیننش همی الان اصلا. یعنی این که فرمود نزدیک نشده به خاطر اینکه اینا یه خورده از اون یقینه به این که الان شبه بیان پایین، یقینه به این که حجت خدا الان غایبه، یه خورده از این بیان پایین. فرمود ظهور حجت خدا صبح اتفاق میفته، موعد اینا صبحه. بعد میگه صبح نزدیک نیست؟ یعنی بابا اینقدر قسم نخور که حجت خدا غایبه. تو اینقدر گفتی حجت خدا غایبه که چشماتو بستی، حجت خدا جلوته، کنارته، بغل دستته. تو نگاهش نمی کنی. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. چشمتو واکن، یه وقتی دیگه همون چیزی که فکر میکنی او کجاست باید بری دنبالش بگردی یا چقدر باید زمان بگذره تا او رو ببینی، همین الان جلوت نشسته. فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فرمود شما انتظار بکشید، منتظر بشید. انی معکم، من با خود شما همی الان. انی معکم رو باور نکرده، میگه یه جای دیگه است، باید بیاد از یه جای امام زمان علیه السلام. بنا رو بر غیبت گذاشته، اصلا احتمال نمیده که بابا کدوم غیبت. میگه تو همون حدیث معرفت به نورانی امیرالمومنین به سلمان ابوذر نفرمود که غایب ما غیبت نکرده، کشته ما نمرده، غایب ما غیبت نکرده، شمایی به خود تلقین کردی که غایبه. کی گفته حجت خدا غایبه؟ ظاهرتر از حجت خدا کیه تو این عالم؟ منتها تو اینقدر به خودت تلقین کردی غیبت رو که جلوته ولی نمیبینی، چشماتو بستی، میگه حالا که نیست که، حالا باید بعدا حضرت ظهور بکنه. ظهور رو باور نداری. فرمود الیس الصبح بخرید. بابا یه حال بده صبح نزدیک بشه. اینقدر نگو ظهور خیلی وقت با دیگه، هزاران سال باید بگذره، نمیدونم امام زمان بده از کجا راه های دور پاشه بیاد اینجا. یه خورده احتمال بده نزدیک باشه. انهم یرونه بعیدا من نراه قریبا، اهل معرفت قریب نزدیک میبینن حجت خدا رو. و اگر این یک کمی این شکه ایجاد بشه که بابا ممکنه شب تموم شده باشه ها، ممکنه روز رسیده باشه ها، اگر این شکه یه خود قوت بگیره، طرف چشماشو وا میکنه، هم که چشماشو وا کرد ببینه صبح شده، اصلا نه اینکه صبح نزدیکه، اصلا صبح شده، همین الان حجت خدا رو میبینه، همین الان خود خدا رو میبینه. این که میگه ما باید بمیریم بریم مثلا تو بهش به لقاء خدا برسیم، یا بمیریم تا به لقاء خدا برسیم، همینجا به لقاء خدا میرسه، چون قیامت ظهور خود خداست که بعد از ظهور حجت خدا اتفاق میفته. تو سیر باطنی هم همینه دیگه، یعنی اول انسان به دیدار حجت خدا تو باطن نائل میشه، بعدن از اون مسیر و مجرا به دیدار خود خدا نائل میشه که قیامت باطنی، قیامت انفسی او برپا میشه. اگه باور کنه علیه صبح و به غریب، اون وقت میبینه که بابا اصلا صبح شده، نه اینکه صبح نزدیکه، خیلی وقت صبح شده، من چشمامو بسته بودم چون مایوس بودم که صبح به این زودیا برسه، تو تاریکی بسته بودن چشم خودم اسیر بودم، والله فضای عالم رو نور حجت خدا پر کرده، کجاست که اون نور نتابیده باشه؟ اشرقت الارض به نور ربها، کجاست که اون نور نباشه؟ اصلا همه چیز در پرتو اون نور پدیدارند، اون نور نباشه هیچ چیزی نیست. وقت تو داری دنبال نور میگردی، یه مایوسی که نور رو ببینی، میگه الان که خب قاعدتا که عصر غیبت و شب و حجت خدایی دیده نمیشه و اینا، جوری به خودت تلقین کردی که اصلا احتمال نمیدی، چشماتو محکم بستی و بنا رو بر این گذاشتی که نه شبی ما هنوز. یه خود شک کن، یه خود شک کن تا کم کم این شکت بشکنه اون یقین بر شب بودن رو، با ما چشمتو باز کنی ببینی که روزه، ببینی که هر جا نگاه میکنی حجت خدا رو میبینی، کجا غایبه. فرمود فعینما تولو فسمه وجه الله، هر طرف رو تو برگردونی، اون طرف جدیدی هم که رو تو میکنی باز وجه الله رو میبینی. مشکل تو اینه که داری خودتو میبینی، حواست به خودته، حجت خدا رو نمیبینی. تا خودبینی داری، خدابینی نداری دیگه. فرمود رو تو برگردون از خودت، از توجه به خودت، خودخواهیهات، خودپرستیهات، آمال و آرزوهات، رو تو از خودت برگردون. اینما تو بلو، هم که رو تو از خودت برگردوندی، پس هم من بچه الله، بچه الله اونجاست دیگه. ائمه فرمودن نحنو بچه الله، بچه الله مایی. رو تو از هر طرف برگردونی ما رو میبینی. تو دعای ندبه میگه نمیخونید این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، اون وجه خدا که اولیاء متوجه به اون هستن کجاست؟ او کجاست؟ چشمتو واکن، رو تو برگردون از خودت ببین همینجاست. تو الان همه شیشتون که حواست به خودت، بلا او همینجاست. اینما تو ولو بس هم وجه الله. لذا فرمود چی؟ فرمود که ان موعدهم الصبح الیس صبح به غریب. امیدواریم ما تو این شب بودن یه شکی بکنیم انشاءالله، که مبدا یک یقین جدید باشه که نه بابا، نه تنها شب نیست بلکه یقیناً روزه، یقیناً خدا تو همه عالم ظاهره، یقیناً حجت خدا در همه عالم ظاهره. هر چه نگاه میکنی اول حجت خدا رو میبینی، بعد اون چیز رو میبینی. من چی بگم دیگه از این سریع‌تر؟ حواست یه جای دیگه است. خدا رحمت کنه آجاقی دولابی رو میفهمد که به من میگن چیکار کنیم خدا رو ببینیم. من میگم شما به من یاد بدید چجوری میشه خدا رو ندید. من هر جا نگاه میکنم غیر خدا نمیبینم اصلا. خب این آیه آخر صفحه قبل بود، هنوز به صفحه بعد وارد نشدیم، ولی همینقدر بحثتون دیگه انشاءالله. هر حال مقدمه بود برای این، ولی خب تو این صفحه هم آیات خیلی نورانی بزرگیه که حالا امروز فرصت نیست دیگه، یه وقت دیگه شاید مجددا همین صفحه آمد و برامون تلاوت کردن. نکته های راجع به آیات خود این صفحه 231 هم خدمتون بگم، غیر از ماجرای قوم لوط که حالا اون عذابی که اومد چه جوریه این عذاب و چه ویژگی‌هایی براش بیان میکنه، بعد قوم مدین رو، اصحاب مدین رو که شعیب براشون آمد، انحراف اونها چی بود، این که میگه مکیال و میزان رو در واقع مراعات کنید، حقش رو ادا کنید، مکیال چیه، میزان چیه، اینا سر داره، فقط با این نیست که پیمانه که مثلا باش آرد میکشن یا ترازوی که باش هندونه میکشن، فقط که این نیست، که یه جنبه های باطنی داره اون مکیال و میزان. حالا به هر حال اینکه کم فروشی آدم میکنه گاهی اوقات در مورد میزان کم فروشی میکنه، حق میزان رو ادا نمیکنه. میزان حجت خداست، امیرالمومنین میزان الاعماله، حقش رو ادا نمیکنه، کم فروشی میکنه. دو تا کلمه میای از مقامات باطنیه امیرالمومنین بگی، میگن نه آقا دیگه این خبرام نبوده دیگه، نمیتونه هضم کنه، کم فروشی میکنه در رابطه با میزان. این که فرمود بقیت الله خیرون لکم یعنی چه، خیلی حالا میگم نکته های فراوانی در اون آیه آخری صفحه هم که شعیب برمیگرده میگه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، که میگه من جز اصلاح چیزی رو اراده نکردم، در حد توانم در مسیر اصلاح تلاش میکنم، موفقیت من فقط از جانب خداست، یعنی به تلاش خودم، به برنامه ریزی خودم، به زرنگی خودم، به نمیدونم هنرمندی خودم، به هیچ کدوم از اینا متکی نیستم. من وظیفم تلاشه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، تا سرحد توانم تلاش کنم، اما این تلاش به نتیجه میرسه یا نه من چه میدونم، موفقیت و نتیجه دست من نیست، نتیجه تلاش من نیست، تلاش من وظیفه ایست که باید من انجام بدم، من مأمور به تکلیف، اما پیروزی حاصل میشه یا نه به من ربطی نداره، و ما توفیقی الا بالله، موفقیت هم از جانب خداست، خدا مصلحت بدون موفقیت ظاهری هم میده، ندون موفقیت ظاهری هم نمیده، اما فی الواقع موفقم من. میگه ابو عبدالله شکست خورد ولی اون که صورت ظاهر به شهادت رسید، پیروز صحنه کربلا کی بود، عمر سعد بود یا ابو عبدالله بود؟ پس پیروزی باطنی که یقینیه، لذا قرآن هم وعده داد، فرمود که کان حقا علینا نصر المؤمنین، این حقیه که مؤمنین به گردن من خدا دارن، من خدا این حق رو برای مؤمنین قائل شدم که نصرتشون کنم، نصرت و پیروزی مال مؤمنینه در عالم حقیقت و باطن، اما در عالم ظاهر حالا شکست میخورن یا پیروز میشن اون دیگه بستگی به مصلحت دانی خدا میده داره. الایال به خودش متکی نیست، به حول و قوه خودش متکی نیست، به نمیدونم سیاست ورزی خودش، به نمیدونم توانمندی نظامی خودش، به هر چیز دیگری تو این عرصه مبارزه با فساد و تلاش برای حاکم کردن صلاح متکی نیست. فرمود و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت، من به خودم تکیه ندارم، به حامیان بین المللیم تکیه ندارم، به سلاح و موشک و نمیدونم سلاح هسته‌ای و نمیدونم شیمیایی و همسر اینا هم تکیه ندارم، به هیچ چی تکیه ندارم، علیه توکلت، اتکای من به خدای متعاله و علیه اونی و تو این مسیرم به جانب او دارم برمیگردم. و جالب اینجاست، یکی از آیات که ابو عبدالله حسین علیه السلام در ماجرای نهضت عظیمشون خوندن همین آیه است، همین آیه است، تو همون کتاب کرشمه حسن که جنبه های عرفانی عاشورا است اونجا نقل کردن سندش رو، که از ابو عبدالله همین آیه رو خوندن، فرمودن ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه. خب خدا به همه شما خیر بده، انشالله ما رو آگاه و آشنای با حقایق قرآن بگرداند و نور قرآن تاریکی های ذهن ما، دل ما، وجود ما رو محو کنه، چون وقتی نور وارد میشه تاریکی فرار میکنه. شما خودت رو در معرض نور قرار بده، اصلا لازم نیست زور بزنی برای بیرون کردن تاریکی. ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها که میان بدی ها خودشون فرار میکنن. تقلای جداگانه لازم نیست، شما چراغ روشن کن، تاریکی کو دیگه که بخوای اون تاریکی رو بیرونش کنی. و تا چراغ روشن نکنی تاریکی بیرون شدنی نیست. بی خودی زور نزن، تنها راه فرار تاریکی روشن کردن چراغ، روشن کردن چراغ. به هر حال امیدواریم خدای متعال به نور حجت خودش که فرمود اشرقت الارض به نور ربها، تو زیارت جامع کبیر هم دارید دیگه، اشرقت الارض به نور کم و فاز الفائزونه به ولایت کما، اون نوری که عالم رو روشن کرده نور ولی اعظم خداست، نور حجت خداست. انشاءالله با اون نور قلوب ما رو، ذهن ما رو، فکر ما رو، همه مراتب وجود ما رو انشاءالله روشن بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.